بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر برای تک تک دانشجویان عزیز. امیدوارم که وقتی ویسم به دست شما میرسه در صحت و سلامت کامل به سر ببرید. همونطوری که میدونید، شیوع ویروس کووید 19 منجر به این شد که دانشگاه ها تعطیل بشه و آموزش از این طریق تقریبا تعطیل شد، ولی یادگیری به هیچ عنوان تعطیل نمیشه و ما همیشه در محیط های مختلف در حین و در حال یادگیری هستیم. در درس مدیریت آموزشی ما جلسه قبل یه توضیحاتی در مورد کانتکست بحث که علوم تربیتی چیه، آموزش چیه توضیح دادیم. من از این مقدمه میگذرم و کتابی که برای شما معرفی کردیم 4 فصل از کتاب مقدمات مدیریت آموزشی تألیف دکتر علی علاقه‌بند 4 فصل اولش بود. ما ایشالله در این ترم حداقل تا عید، تا اولین جلسه، این 4 فصل رو حتما دانشجوها بخونن و بیاین سر کلاس. اولین جلسه که با شما کلاس دارم این 4 فصل رو دفع اشکال خواهم کرد، بعد یک آزمون از این اجرا خواهیم کرد که ببینیم واقعا اگر آماده باشین وارد اصول مدیریت آموزشی بشین. من پیشنهادم به دوستان اینه که یک گروه بزنید و دانشجویان هر سوالی در مورد درس مدیریت آموزشی داشتن اونجا مطرح کنند، بپرسند، ما هم روش بحث کنیم، بعد این شاید منجر به یادگیری بشه در فضای مجازی. و من از این طریق آمادگی خودم رو اعلام میکنم که جوابگوی پاسخ و پرسش دانشجویان عزیز باشم. 4 فصل مقدمات مدیریت آموزشی میاد در مورد کلیات، یعنی همون سازمان و مدیریت ابتدا بحث میکنه که شامل فصل 1 هست، فصل 2 تصمیم گیری و برنامه ریزی، فصل 3 سازماندهی هست، فصل 4 ارتباط و رهبری و کنترل. ببینید این 4 فصل در واقع مقدمه ایه که ما بتونیم یک زمینه اولیه از مدیریت داشته باشیم تا وارد کتاب اصلی بشیم. اگر آزمونی از این 4 فصل اول بگیریم، ما در واقع اینو میذاریم کنار، ایشالله برای پایان ترم از اصول و اینا، اصول مدیریت آموزشی استفاده میکنیم. البته اگر آزمون اجرا بشه که امیدوارم خب شما آماده باشین و بتونیم اجرا کنیم. پس این 4 فصل در واقع پیش زمینه است. من در مورد فصل 1 و 2 حالا تا جایی که میرسیم سعی میکنم یه توضیحاتی براتون ارائه بدم، ولی وایسم نمیخوامم زیاد بشه که باعث خستگی دانشجوها بشه و سخت دانلودش براتون سخت باشه. فصل 1 در مورد سازمان و مدیریت بحث میکنه. در مورد لزوم و اهمیت سازمان باید اینو بگم که ما از لحظه تولد تا مرگ با سازمان سر و کار داریم. چطور؟ یک بچه وقتی به دنیا میاد در سازمانی به نام سازمان بیمارستان به دنیا میاد و وقتی از دنیا میره دوباره در سازمانی به نام سازمان بهشت زهرا این کفن و دفن میشه، به خاک سپاری و اینا مراحلش طی میشه. میخوام با این مقدمه بهتون بگم که سازمان چقدر در زندگی ما مهم هست، چون از مرگ، از تولد تا مرگمون با سازمان سر و کار داریم. یه جایی میریم شناسنامه میگیریم، یه سازمانی میریم آموزش میبینیم، یه سازمانی میریم آموزش میدیم در طول زندگیمون، یه سازمانی میریم مثلا از خدماتش استفاده میکنیم مثل بیمارستان و و سازمان‌های دیگه که کلن ما تو زندگی با سازمان‌ها سر و کار داریم. پس چه خوبه که ما سازمان‌ها رو بشناسیم و بدونیم این سازمان‌ها چجوری مدیریت میشن و وقتی فهمیدیم سازمان چیه و چجوری مدیریت میشه، قطعاً رفتارمون و برخوردمون رو تو این سازمان‌ها بهتر متوجه میشیم. حالا سازمانی که شما باهاشون سر و کار دارید سازمان دانشگاهیه، الان توش آموزش میبینید، یا فردا میرین در یک سازمانی به نام سازمان آموزش پرورش خدمات ارائه میدین، درس میدین. پس چه خوبه که ما سازمان ها رو به خوبی بشناسیم. خب در مورد اهمیت و ضرورت وجود سازمان توضیح دادیم. سازمان ها ممکنه دو نوع باشن، سازمان های رسمی، سازمان های اجتماعی. سازمان های رسمی اون سازمان هایی که بر اساس قانون و مقررات ایجاد شده و بر اساس همین قوانین هم اداره و مدیریت میشه. ولی سازمان های اجتماعی مثل مسجد، مثل خانواده، اینها هم سازمان هستند، ولی توش قانون به اون معنی اصلیش به کار نمیره. بله در سازمان های اجتماعی هم قانون هست، ولی نه به اون قانون رسمی که در مدارس و سایر سازمان های رسمی به کار میره. خب پس حالا که متوجه شدیم ما به سازمان نیاز داریم و انواع سازمان رسمی و اجتماعی رو یاد گرفتیم، بیایم ببینیم خود سازمان یعنی چی؟ یعنی سازمان رو تعریف کنیم. وقتی یه تعداد آدم جمع میشن برای رسیدن به یک هدف و روابط منظم و منطقی با هم دارن و تقسیم وظایف، یعنی وظایف رو بینشون تقسیم میکنن و به طور پیوسته فعالیت میکنن، در واقع سازمان رو به وجود میارن. مثلا ما در سازمان های آموزشی یه هدف داریم. چیه؟ آموزش، تدریس، یادگیری. خب برای انجام این هدف یه وظایفی مشخص میشه که شامل تدریس ریاضی، علوم، زبان، فارسی و درس‌های دیگه هست. این وظایف برای رسیدن به هدفه. خب این وظایف باید تقسیم بشه بین افراد. وقتی تقسیم شد باید مستمر این اجرا بشه تا اون هدفه برآورده بشه. پس به صورت خلاصه هماهنگی معقول عده‌ای از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای رسیدن به یک هدف مشترک به طور پیوسته فعالیت می‌کنند، سازمان به وجود میاد. این سازمان از نوع سازمان رسمیه. ببینید من چند تا ویژگی الان تو این تعریف بود. یکیش این که هر سازمانی هدف داره. مثلا گفتیم سازمان‌های آموزشی هدفش تدریس، آموزش و تربیت است. ترکیبی از افراد در مدارس ما می‌بینیم مجموعه‌ای از افراد جمع میشن که یک هدف رو برآورده کنن. سازمان پیوسته و مستمر هست. می‌بینیم که سال‌های سال مثلا سازمان‌های آموزشی به حیاتشون ادامه میدن. تو سازمان تفکیک وظایف هست. برنامه‌ای که دارن و با استفاده از منابع مالی و مادی و دانش، یعنی این منابع رو استفاده میکنن، تفکیک وظایف میکنن تا به اون هدف برسن. بعد آخرین ویژگی فعالیت منظم و ساختمندی. همه اینها در مدارس هست. خب پس ما سازمان رو متوجه شدیم که چی هست. وقتی مجموعی از افراد کنار هم قرار میگیرن برای رسیدن به یک هدف، خود به خود مدیریت به وجود میاد. پس ما یه هدفی داریم، برای رسیدن به اون سازمان رو شکل میدیم و وقتی سازمان به وجود اومد، خب خود به خود این سازمان که نمیتونه سر خود پیش بره، باید مدیر داشته باشه. اینم بگم چون مهمه. بعضی از آدم ها میگن که مشخصی اصلی سازمان، خب تو تست ها دیدم که یه جوری مخاطب رو سردرگم کردن. یادتون باشه مشخصی اصلی سازمان دامنه فعالیت و الگوی روابط انسانی اونه که از طریق هدفهای سازمانی تحقق پیدا میکنه. این الگو دو وجه داره، رسمی و غیر رسمی. خب اگر در مورد سازمان سوالی داشتین در گروه اگه ایجاد کردین سوالتون رو بپرسیم. بریم طرف تعریف مدیریت.